که سلطان العلماء، نظر قدما تا قبل از سلطان العلماء این هستش که خود کلمه به دلالت الوضعیه و دلالت تصوری خودش به خودی خود دلالت میکند بر اطلاق، بدون هیچ نوع نیاز به قرینه، بدون نیاز به هیچ نوع قرینه. بله خب حالا بذارید خودمون جلوتر، ما هم اصلا نرسیدیم بحث قرینه حکمت، فعلا سرش رو گفتیم، بذارید خود تطبیق بکنیم، چون جلسه قبل فقط توضیح دادیم اونم تا اوائل قرینه حکمت. حالا یه خوردم بخوانیم متن رو که بله
این نظریه دوم اینی که هر چیزی مثلا در معنای حقیقی بود به صورت دوستی مطلق، یعنی هر معنای حقیقی مطلقه،
نه اسم جنس،
هر اسم جنسی،
بله هر اسم جنسی معنای موضوع لهیش و معنای بفرمایید که حقیقیش طبیعت مطلق است. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب جلسه قبلشون توضیحات رو دادیم، اجازه بفرمایید این جلسه یه مقدار تطبیق کنیم جلو بریم، بعد اگر رسیدیم وقت توضیحات بیشتری بدیم و تطبیق بیشتر. و من هنا یقع البحث فی ان کلمه انسان مثلا او ای کلمه مشابهه هل هي موضوعه للطبيعه المحبوبه. بحث اطلاق بودیم دیگه، بحث اطلاق بودیم، پاراگراف اول بحث اطلاق رو خوندیم، الان تقریبا خط بر 2 4 6 و 7 خط هفتم است طبق حروف چینی که کتاب ما دارد. و من هنا یقع البحث فی ان کلمه انسان، از همینجا بحث می شود که آیا کلمه انسان به طور مثال یا هر کلمه مشابه آن، کلمه مشابهه بالاش بنویسید اسماء اجناس، اسماء اجناس، منظور کلمه مشابهه از اسماء اجناس منظور هست، نه حالا کلمه انسان بگید آدم منظوره، نه اسماء اجناس به شکل کلی. هل هی موضوعه للطبیعه المحبوبه فی کلتا الحالتین، خب این موضوعه للطبیعه المحفوظه فی کلتا الحالتین، این نویسید قول سلطان العلماء، کتابتون مزین بشه به نام ایشون. بله میدانید که اصلا حتی نمیدانید یا میدانید کار ندارید، به هر حال بدانید که اساسا این دقتی که در جداسازی میان اطلاق و عموم هم صورت گرفت این هم زحمت ایشون بود. تا قبل از ایشون خیلی از جای این اطلاق و عموم جابجا مطرح میشدن و خیلی روشن از هم دیگه جدا نشده بودن و تمایز پیدا نکرده بودن. مرحوم سلطان این کاری هم که انجام، یکی از کارش هم همین بود، اینها رو به روشنی از هم دیگه تفکیک کرد و جدا کرد. خب خیلی خوب میفرماید که هل هی موضوعه للطبیعه المحفوظه فی کلتا الحالتین، بالای کلتا الحالتین بنویسید حالت اطلاق و تقیید، حالت اطلاق و تقیید، آیا این وضع شده است برای طبیعتی که محفوظ است در هر دو حالت، هم حالت اطلاق هم حالت تقیید، فلت تقیید دخیل فی المعنى الموضوع له ولا الاطلاق، نه تقیید در معنای موضوع لهی داخل است و نه اطلاق داخل است، بل الکلمتو به مدلولها تلائم کل الامرین، بلکه کلمه با مدلولی که دارد ملائمت، ملائمت یعنی سازگاری، سازگاری دارد بر با هر دو امر، تلائم کل الامرین. آیا این است یا نه قول علمای قبل از سلطان العلماء مورد پذیرشه، او ان الکلمه موضوعه للطبيعه المطلقه فتدل الکلمه بالوضع على الاطلاق و عدم لحاظ القید، و کلمه وضعا دلالت دارد بر اطلاق و عدم لحاظ القید، و قد وقع الخلاف في ذلك و يترتب على هذا الخلاف امران. خوب توجه کنید، چون من اگر اشتباه نکنم اون جلسه گذشته که دوستان اشاره کرد اینجا، شاید نکتهش اینجا پاسخش باشد، حالا اگر من سوال درست یادم مونده باشه، اینی که سابقی های بر سلطان العلماء هم تعبیرشون اینه کلمه بالوضع و وضعا دلالت میکنند بر اطلاق و عدم لحاظ قید، نه لحاظ عدم القید، عدم لحاظ. منطور برای همین عدم لحاظ قید دلالت میکند. برای همین عدم لحاظ قید دلالت میکند. من حالا چجور تعبیر به کار ببرم که شما براتون مثال جا بیفته. یه وقت هست یه آدمیه، یه وقت هست یه آدمیه، یه آدم سختگیری نیست، آدم راحتی، با هر شرایطی سازگاره، با هر شرایطی سازگار. رو سنگم بگن آقا بگی بخواب میخواب، دقت میکنی، رو متکای پرقو هم باشه میخوابه، فرقی براش نمیکنه، تفاوت نمیکنه، سختگیر نیست. اساسا کسی با این مشکلی ندارد، کسی از این نمیپرسد که قد میکنی تو چه وضعیتی میخوای داشته باشی. یه وقت هستی کسی تأکید دارد به این مطلب، هی تأکید میکنه که آقا مثلا اگه نزدیک انتخاباتی چیزی هم باشد بخواد رأی هم بیاره، هی تأکید میکنه من خیلی آدم راحتی ام، من خیلی آدم خاکی و مردمی هستم، من با همه شرایط سازگارم. این تأکید روش هست و تقویت به ذهن دارم عرض میکنم ها، در حالت اولم او سازگار بود هم با همه حالات، اما در حالت دوم میخواد روی این موضوع تأکید بکنن. یعنی خوب توجه کنید، خود همین عدم القید قید اوست. یعنی وقتی میخوان بشناسنش میگن کیو میگی؟ میگه همون آقایی رو میگم که میگه من مقید نیستم. یعنی خود عدم القید قید اوست، قید او همین است که مقید نیست. اینقدر فرشه ارز میکنم این تقریبا بلکه تو ذهنتون بیاد، چون این تشبیه معقول به محسوسه دیگه، میخوام جواب بدید تقریب به ذهن میشه. در حقیقت پیش از سلطان العلماء این عدم القید را خودش را قیدی میدانستند برای طبیعت. قد میکنی خود عدم القید را یا عدم لحاظ قید را، خود عدم لحاظ قید به نوعی خودش یه ویژگی است برای این، خود مطلق بودن یه ویژگی است برای این صورت ذهنیه. طبیعت نیست بلکه طبیعت مطلق است، طبیعت مطلق است به این حالت. و قد وقع الخلاف فی ذلک، اختلاف شده است در این مطلب. و یترتب علی هذا الخلاف امران، بر این خلاف، بر این اختلاف دو امر مترتب شده است. احدهما ان استعمال اللفظ و اراده المقید على طريقه تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الاول، مثلا ما الفرات که قبلا داشتیم. اگر ما قائل شدیم که اسم جنس وضع شده است برای طبیعت، طبیعتی که هم در حالت اطلاق وجود دارد هم در حالت تقیید، در هر دو حالت محفوظه، در این صورت اگر شما لفظ رو، لفظ مطلق رو مثل الرجل رو به کار بردید، بازم اسم جنس رو مثل همون الرجل رو به کار بردید و مقید رو اراده کردید، چجوری مقید رو اراده کردید؟ علی طریقت تعدد الدال والمدلول. یعنی چی؟ یعنی گفتید الرجل العالم، به ازای رجل بودنش دالی آوردید، به ازای عالم بودنش هم دالی آورده، تناظر یک به یک در مقابلشون ما به ازا دارن. خیلی خوب، اگر اینطور شد یکون و استعمالا حقیقی یعنی علی الوجه الاول، بنابر وجه اولی استعمال حقیقی. لأن المعنى الحقیقی للکلمه محفوظ فی ضمن المقید والمطلق علی السواء، برای اینکه اون معنای حقیقی کلمه هم در ضمن مقید و هم در ضمن مطلق به صورت مساوی محفوظ است. و اما بنابر وجه ثانی چطور؟ نمیشه مجاز. و یکون مجازن علی الوجه ثانی لأن الکلمت لم تستعمل فی المطلق ما انها موضوعت للمطلق. کلمه الرجل اسم جنس وضع شده است برای مطلق، لکن استعمال نشده است در مطلق بلکه در معنای مقید به کار رفته. ای للطبیعت التي لم يلحظ معها قید بحسب الفرض. میگه مطلق چیه؟ میگه اون وضع شده است برای مطلق، یعنی چی؟ یعنی وضع شده است برای طبیعتی که لحاظ نشده است با آن قیدی به حسب فرض. خب این یکی از تفاوت‌هاشون شد که پس اگر ما اسم جنس رو در بدون بفرمایید که در معنای مقید به کار ببریم، بنابر وجه اول مجازگویی نیست، اما بنابر وجه ثانی مجازگویی صورت گرفته است. و الامر الاخر، تفاوت دوم، یا بگیم پیامد دوم، چیز دیگری که مترتب می شود بر این اختلاف نظر، ان الکلمت اذا وقعت فی دلیل حکم، اگر کلمه واقع بشود در دلیل یک حکم، مثل اکرم العالم مثلا، کما اذا اخذت موضوعا للحکم مثلا، همچنان که اگر به عنوان موضوع حکم اخذ شود، ولم نعلم ان الحکم هل هو ثابت لمدلول الكلمه على الاطلاق او لحصه مقيده منه، مولا گفته اکرم الرجل، ما نمیدانیم آیا مطلق رجل منظور است، هر مردی که رد میشد ما اکرام بکنیم، یا نه یک مرد خاصی مد نظرش هستش. ها یکی این اکرام کنیم، نه این منظور مرد، من دارم که مرد، این مرد، این نامرد، این فایده نداره، برو مرد رو اکرام کن، یعنی یه مرد خاصی مد نظرش هست، نمیدونیم اینو، خبر نداریم. خیلی حل هو ثابتون لمدلول کلمت علی الاطلاق او لحصت مقیدت من امکن علی الوجه ثانی. وجه ثانی کدوم بود؟ این بود که میگفت اسم جنس به دلالت الوضعیه یدل علی المعنى المطلق، امکن علی الوجه الثانی ان نستدل بالدلاله الوضعیه لللفظ علی الاطلاق، بنابر وجه ثانی می توانیم استدلال کنیم به دلالت وضعیه برای لفظ بر اطلاق، بگیم آقا لفظ بر اطلاق دلالت دارد، لانه هاش مخالف به اطلاق، برای اینکه اطلاق معهود فی المعنى الموضوع له و قید له، برای اینکه اطلاق اخذ شده است در معنای موضوع له، در معنای حقیقی اسم جنس و قید آن است، اون صورت ذهنیه‌ای که اسم جنس در ذهن ما دارد، اطلاق هم بخشی از اون صورت ذهنیه رو شکل داده. فیکون من القیود التي ذکرها المتکلم، این از قبیل قیودی است که متکلم ذکر کرده است، یعنی وقتی متکلم میگوید الرجل، انگاری قید اطلاق رو هم گفته است، و قاعده احترازیت القیود چی به ما میگفت؟ میگفت ما یقوله المتکلم یریده، وقتی میگه الرجل یعنی رجل مطلق، چون تو معنای موضوع لهش اینه، چون این قیدی است که در خود همون کلمه اخذ شده است، در معنای کلمه، در صورت ذهنی از معنای اون کلمه اخذ شده است، فلذا وقتی میگه الرجل انگاری گفته الرجل المطلق، و قاعده احترازیت القیود اینجا محکمه و طبق همون ما اقدام میکنیم. فیکون من القیود التي ذکرها المتکلم، این بفرمایید که بله قید، این بفرمایید که اطلاق، این از قیودی است که متکلم اونها رو ذکر کرده است. فنطبق عليه قاعده احترازیت القیود، ما تطبیق میکنیم بر آن قاعده احترازیت القیود را. فیثبت ان المراد الجدی مطلق ایضا، میگیم مراد جدی هم مطلق بوده، ما یقوله، آن چیزی که میگوید در مقام دلالت تصوریه، یریده حقیقتا و جدا. و اما علی الوجه الاول، بنابر وجه اول که خود لفظ به لحاظ وضعی دلالت بر اطلاق نداره، فرض این است که ما الان گیر کردیم نمیدونیم مولا منظورش اطلاق یا تقیید، فلا دلالت وضعیه للفظ علی ذلک، ذلک همون اطلاق منظور هست، لفظ دارای دلالت وضعی بر اطلاق نیست. چرا؟ لان اللفظ موضوع به موجبهی لطبیعت المحفوظه فی ضمن المطلق و المقید، برای اینکه به موجب وجه اول، به موجبهی هاش مخالف وجه اول، به موجب وجه اول لفظ وضع شده است برای طبیعتی که محفوظ است در ضمن مطلق و مقید، با هر دو سازگاره. و کل من الاطلاق و التقیید خارج عن المدلول الوضعی للفظ، هم اطلاق و هم تقیید هر دوشون از مدلول وضعی لفظ خارجند. فالمتکلم لم یذکر فی کلامه التقلید ولا الاطلاق، بنابراین وقتی متکلم میگه اکرم الرجل، نه اطلاق را گفته است و نه تقیید را، و ما میمانیم متحیر که چیکار بکنیم، سرگردان میشیم، بنابر وجه اول سرگردان میشیم تا این قسمت البته. فلا یمکن به طریقت سابقه ان نثبت الاطلاق بل لابد من طریقت اخرى، ما دیگه از طریق سابق که همون دلالت وضعیه باشه دیگه نمیتونیم اطلاق رو ثابت کنیم، پس به ناچاریم از راه دیگر و روش دیگر. و صحیح هو الوجه الاول، صحیح همون بیان سلطان العلماست، یعنی اسم جنس بر طبیعتی دلالت میکند که محفوظ است، هم در ضمن اطلاق هم در ضمن تقیید. یکی یعنی در هر دو وجود دارد. ببین من نوشتم دیگه، طبیعت علاوه امر وجودی میشه تقیید، طبیعت علاوه امر عدمی میشه اطلاق. خب پس طبیعت تو هر دوش هست. اصلا اگه فاکتور گیری کنیم، طبیعت اون عاملی است که پشت پرانتز قرار میگیره، در هر دو تکرار محفوظ است، یعنی در هر دو تکرار شده. منظور اینه. خیلی خوب. چرا میگه برای این، چرا شما میگید بچه اول درسته؟ میگه شاهدش اینه، بنابر وجه ثانی ما اگر گفتیم الرجل العالم مجازگویی کردیم، در حالی که معنای مجازی، مجازگویی و تجوز یه امری است که بالوجدان العرفی فهمیده میشه. مردم میفهمن که اینو شما در معنای مجازی دارید به کار میبرید. اگر طرف مثلا میگه که آقا فلانی اومد، میگه ماشاءالله شیره، ماشاءالله مثل شیرمردی آمد اینجا فلان، همه میفهمن که اینجا منظورش نیست که فلانی حیوان مفترسیه مثلا حمله میکنه، مثلا تکه پاره میکنه افراد. نه، منظورش که رجل شجاعه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب مجازگویی رو افراد حس میکنن، این ظهور عرفیش این هست که میفهمن افراد این مطلب رو، متوجه میشن این معنا معنای حقیقی نیست، این معنا معنای متبادر نیست. اینو ولی وقتی ما میگیم الانسان العالم یا الرجل العالم، کسی احساس مجازگویی بهش دست نمیده. همین وجدان عرفی شاهد ماست و ما از این استفاده میکنیم. و صحیح هو الوجه الاول، لان الوجدان العرفی شاهد به ان استعمال الکلمت فی المقید على طریقه تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز. این وجدان عرفی شاهد است بر این که ما اگر کلمه را استعمال کردیم در معنای مقید، البته به طریقه تعدد دال و مدلول، یعنی به ازای رجلش کلمه الرجل را آوردیم، به ازای بفهم عالم بودنش هم کلمه العالم را آوردیم، این تجوزی مجازگویی درش نیست. و علا هاد الاساس، خب میگیم آقا جان شما مشکل حل نکردی، بالاخره اکرم رجل این اطلاق شد یا تقیید؟ بعد چیشی دلالت میکنه؟ خب ایشون میگه و علا هاد الاساس بنابراین نحتاج فی اثبات الاطلاق الى طریقت اخرى. میگه عجله نکنید، ما یک راه دیگری داریم که او میگیم راه قرینه حکمت، از طریق اون راه ما اطلاق رو اثبات میکنیم. مادام الاطلاق غیر مأخوذ فی مدل لفظ وضعا فهو غیر مذکور فی الکلام. تا زمانی که اطلاق اخذ نشده باشد در مدلول لفظ به نحو وضعی، پس او در کلام که ذکر نشده، فلا یتاح تطبیق قاعدت احترازیت القیود علی. لا یتاح یعنی لا یمکن، ممکن نیست که قاعده احترازیت القیود رو بر او ما تطبیق بکنیم. حالا بریم سراغ قرینه حکمت. خب اما قرینه حکمت، مفاهیم زیاد هم دیگه، این مفهوم شما مفهوم میتونه روش که اسم جنس داشته باید میکنه، اما فقط منحصر به اون که نیست. خب
عرض کنم که قاعده احترازیت القیود چی بود؟ قاعده احترازیت القیود اونه به شکل خلاصه دیگه همیشه تو ذهن داشته باشید، ما یقول و قول متکلم یرید و بود جدن و حقیقتن، به این میگن قاعده احترازیت القیود، قاعدت احترازیت القیود. خب
اطلاق عذرخواهم، قرینه حکمت دقیقاً در مقابل این قرار گرفته است. پس بنویسیم قرینة الحکمة. قرینة الحکمة چی میگه؟ قرینة الحکمة به ما میگوید ما
لا یقوله المتکلم لا یریده جدن و حقیقتن. چیزی را که متکلم نگفته است مراد جدیشم نبوده. اون مثال چایی و چای شیرینی که ما اون جلسه قبل عرض می‌کردیم، همون مثال تو ذهنتون بیاد. اگر مولایی به یکی از عبید خودش، به یکی از زیردستان خودش میگه برای من چای بیار، ایتینی به شایی برام چای بیار، ایتینی میگه خیلی از مثلتون که چای برام بیار، وقتی میگه برام چای بیار، این عقد میره یه چایی میریزه هم داره میاره. شخصی تو راه جلوشو میگیره، میگه داری چیکار میکنی؟ میگه دارم چایی میبرم. میگه شیرین کردی؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه خودش نبود. اگر میخواست میگفت، با من که رو درواسی که نداشت که، از من که نمیترسید که، از من خجالت که نمیکشید که. گفتن یک کلمه‌ام که برای سنگین و سخت نبود که. خیلی خوب، اگر چای شیرین میخواست میگفت، حتما چای تلخ میخواسته، با قند میخواسته بخوره مثلا، دقیقا میکنی چه عرض رو کنم؟ اگر میخواست میگفت، حیث و این که نگفته پس نمیخواسته. ببینید انسان حکیم، انسان عاقل، انسان با شعور نقض غرض که نمی کنسته. اگر مثلا خداوند حکیم، حالا بگه انسان هاشو موجود حکیم، اگر خداوند به اون موجود حکیم واقعا از ما میخواد که ما این عمل خاص رو با این ویژگی خاص انجام بدیم، صلات رو با این قید با این شرط انجام بدیم، صوم رو با این قید با این شرط انجام بدیم، غرضش به این تعلق گرفته. اگر غرضش به این تعلق گرفته است، مراد جدی چنین چیزی است. ولی قید رو نگه، وقت رو نگه، شرط رو نگه، این نقض غرضه، این نقض غرضه. شما دیدید آدم‌های خجالتی که نمیتونن درست ماف زمیر خودشون رو بیان بکنن، خواسته خودشون رو بیان بکنن، اینا مورد سرزنشن، مورد سرزنشن، همه اینا سرکوب میزنن. خب تقصیر خودته، میخواستی بگی، میخواستی همون وقتی که ازت سوال کردن من و من نکنی، خجالت نکشی، حرفتو نخوری، خودسانسوری نکنی، مطلبتو بگی. یعنی این مورد پذیرش نیست که، بلکه حتی مورد سرزنشه. طبیعتاً درباره عامر، درباره مولا، اونم مولای حقیقی، که اصلا بحث خجالت و اینا مطرح نیست. نگران می‌کنم چی ازم؟ اگر می‌خواست باید اینو چی بیان می‌کرد. حیث و این که بیان نکرده، ما می‌فهمیم که اومد نظرش نبوده است. پس چی می‌خوایم نتیجه بگیریم؟ میخوایم نتیجه بگیریم که ما از دلالت تصوریه و دلالت وضعیه نتوانستیم اطلاق رو بفهمیم. اکرم الانسان دلالت بر اطلاق نداشت. پس از کجا اینو فهمیدیم؟ از یک حالت عدمی ما این رو فهمیدیم، از یک حالت سلبی ما اینو فهمیدیم، از این که قیدی نیاورد فهمیدیم که قیدی مد نظرش نبوده، اگر بود بیان میکرد. به این میگن قرینه حکمت. البته اینو میشه بازش کرد، مفصل‌تر گفت، بگیم که گوینده در مقام بیان تمام خواسته خودشه و از اونجایی که خواسته خودشو بیان کرده است، اما قیدی شرطی براش نیاورده، پس حتما این قید و شرط مد نظرش نبوده. اینم یه امر عقلاییه، همه ابنای بشر نمیفهمن. میگم اگر کسی چیزی مد نظرش باشه و نگوید، این مورد سرزنشه، مورد سرزنشه. چون حالا شماها یه مقداری بخواد با این بحث آشنا باشید، بالاخره حلقه اولا هم خوندید، اشکال نداره من اینو بگم. مثلا فرض بفرمایید که گاهی اوقات امام معصوم مطلبی رو فرموده به نحو مطلق، لکن ما تو اطلاق گیری از اون دوچار مشکل میشیم. یعنی که میگم مطلق، منظور میخوام بگم اینه قیدی نیاورده، اصلا بهتر اینطور بگم. امام معصوم مطلبی رو فرموده اما قیدی نیاورده. ولی باز ما در مقام اطلاق گیری دوچار مشکل میشیم. در مقام اجراء قرینه حکمت دوچار مشکل میشیم. چرا؟ چون شک میکنیم آیا امام واقعا در مقام بیان تمام خواسته خودش بوده یا نه. نکنه تقیه‌ای در میان بوده. نکنه یک مسئله دیگری در میان بوده. دقت میکنید که امام به خاطر او همه مراد خودش نگفته. اما اگر نه، شرایط کاملا شرایط طبیعیه، شرایطی نیست که سکوت بخواد بکنه، شرایطی نیست که تقیه بخواد بکنه. در مقام بیان حکم شرعی هم هست. خب میخواسته حکم شرعی هم بیان بکنه اما هیچ قیدی نیاورده، میگی ما لا یقوله لا یریدو، چیز دیگه نگفته، حتما نمیخواسته. ما دیگه اینجا به دلالت وضعی کلمه انسان کاری نداریم، فقط با همین مقدار باش کار داریم که میگیم کلمه الانسان، الرجل، المرأه، الکتاب، الشجر، الحجر، اینها سازگاری با اطلاق و تقیید دارن. اگر قید می آورد میشد مقید، حالا که قید نیاورده ما ازش اطلاق رو برداشت میکنیم. در واقع رفقا ما از ظهور حال متکلم اطلاق رو برداشت میکنیم، لذا اطلاق مربوط به دلالت تصدیقی است نه دلالت تصوریه، به خلاف عموم که انشالله بعدن خواهیم خون. عموم دلالتش حالت وضعی دارد و حالت تصوری دارد، که یک از دوستان گفت فرقشون چیه با هم دیگه، فرقش یک از فرقشون با هم دیگه این هست. بله خب اونجا یه قرینه حالیه ما داریم مبنی بر این که منظور یه عده خاص، مثلا میگه اکرم العلماء، مثلا حالتی من عموم است، مثلا اکرم العالم یا اکرم الضیف العالم، مهمان عالم رو اکرام کن. میگیم خب اکرم الضیف العالم این اطلاق داره، شامل هر مهمان عالمی میشود، لکن ما به قرینه خارجیه، به قرینه حالیه میدانیم که منظور این همین چند تا مهمون عالمی هست که تو اتاق نشستند. خود اون یه قیده، چیزی از قید لحظی نیست، قید حالیه، قید مقامیه، در این فضا که داره صحبت میکنن به قرینه این که او الف لامش هم از ضیف العالمش هم الف لام عهده، اشاره به اشخاص خاصی داره، اینا قید میشه. وگرنه اگر نه مطلق بگد اکرم از ضیف العالم و ما بدانیم که منظورش مهمانهای خاصی نیستن، حالا هر مهمون عالم رو باید اکرام بکنیم تا انتهای تاریخ بشر. قرینه تو لکمه
اینجا هم تقریبا همچین بحث هست. این نمیشه بگیم مثلا اینجا ممکنه احتمال خودمون بدیم چیز قرینه مثلا خودمون در نظر بگیریم،
نه این با اون فرق داره. بله نه اونجا بحث عقلیه، اینجا بحث لفظه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این با اون تفاوت داره، این اصلا ربطی او ندارد. بله نه اونجا بحث عقله، بحث عقل است. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ ما اونجا چی میگیم؟ میگیم آقا شما چرا میگید که قبح عقاب بلا قطع؟ اگر شما همونجا بیان رو ها اعم از قطع و زن و احتمال بگیرید ما با شما همراه میشیم. شما میگید فقط بیان یعنی بیان قطعی، ما خب تو این گیر داریم. اگر بگید قبح العقاب بلا کشف خوبه، قبح عقاب بلا کشف میگیم خوبه. چرا؟ کشف اعم از قطع و زن و احتماله. اما وقتی میگید قبح عقاب بلا بیان، بیانم منظور فقط قطعه، ما با این مشکل داریم. میگیم نه، حتی زن و احتمالم باشد این عقلا واجب است احتیاط. البته بله این تعلیقیه، معلق است بر این که از جانب خود مولا ترخیصی نرسیده باشه و ما میدانیم که ترخیص رسیده است، مثلا درباره احتمال به شکل خاص که آمده. قرینه الحکمه و طریقه الاخرى. خب پس ما طریقه دلالت وضعیه رو که نتونستیم استفاده کنیم، بریم طریقه دیگر. و طریقه الاخرى هی ما یسمیها المحققون المتأخرون بقرینة الحكمة و جوهرها التمسك بدلالة تصدیقية لظهور عرفی سیاقی آخر غیر. خود گرم شد، اگر پنجره رو باز کنی
شوفاج روشن باشه.
شوفاج روشنه؟ عجب،
شوفاج خاموش کن پنجره
هم نمیشه که از دخواه نمیتونم شما اگر زحمت شد عرض کنم که بله، چون دیگه آرام آرام خود بندم داشت خبر میگرفت، شما سر حال دل من خودم. عرض محضر مبارکتون که و طریقت الاخرى، طریقه دیگر چطور؟ اون طریقه است که محققین متأخر اون رو نامیدن قرینه حکمت و جوهر آن و حقیقت آن تمسک است به دلالت تصدیقیه ظهور عرفی سیاقی دیگری غیر از ظهور حالی سیاقی که قاعده احترازیت القیود بران از محصد که اعتماد و تکیه دارد. قاعده احترازیت القیود هم ظهور حالی سیاقی بود اما خلاف قرینه حکمت هستش. فقط عرفنا سابقا ان هذه القاعده، یعنی قاعده احترازیت القیود، بله تعت کجا رسیم؟ بله کجا عبارت کجا شد؟ فقط عرفنا سابقا ان هذه القاعده تعتمد على ظهور عرفي سياقي مفاده ان ما يقوله يريده حقيقتا. سابقا دانستیم که این قاعده، یعنی قاعده احترازیت القیود، تکیه دارد بر این که ظهور عرفی، یعنی چی ظهور عرفی؟ یعنی عرفن این معنا ظهور دارد. سیاقی یعنی چی سیاقی؟ یعنی از سیاق کلام این فهمیده می شود. کلمه حالی را میتونیم اضافه کنیم؟ بله. حالی اون وقت یعنی چی؟ یعنی حال متکلم بر این معنا دلالت می کند. دقت می کنید چی عرض می کنم؟ خب مفاده، مفادش چیه؟ ان ما یقوله این شخص متکلم یا مولا یریده حقیقتا و جدا، حقیقتا و جدا اینو اراده کرده است. و یوجد ظهور عرفی سیاقی آخر مفاده. خب یه ظهور عرفی سیاقی دیگر هم داریم، مفادش اینه الا یکون شیء دخیلا و قیدا فی مراده الجدی و حکمه ولا یبینه باللفظ. این واو ولا یبینه واو حالیه است، واو ولا یبینه واو حالیه است، حواستون باشد. پس عبارت این میشه الا یکون شیء دخیلا و قیدا فی مراده الجدی و حکمه، این که چیزی داخل و قید در مراد جدی و حکم مولا و متکلم نیست ولا یبینه باللفظ، در حالی که آن را با لفظ بیان نکرده باشد. مولا گفته برو چای بیار، دیگه شیرین بودنش این داخل در اون نیست، نگفته که ولا یبینه باللفظ، با لفظ که بیان نکرده است که، پس حتما داخل در مراد او نیست. لأن ظاهر حال المتکلم، حالا ظهور حالی اینا در معنا پیدا میکنه، ظاهر حال متکلم این است که انه فی مقام بیان تمام مراده الجدی به خطابه، او در مقام بیان همه مراد جدی خودش هست به وسیله خطابش. و حیث ان القیده لیس مبینا فی حالت عدم نسب قرینه علی التقیید، از اونجایی که قید تبیین نشده است و بیان نشده است در حالتی که قرینه ای بر تقیید نصب نشده، فهوه این تقیید اذن یا این قید، خب بر بزنید به قید، این قید از محضر مبارک دید که اذن لیس داخلا فی المراد الجدی و الحکم ثابت، این قید دخالتی در مراد جدی و حکم ثابت ندارد. و هادا هو الاطلاق المطلوب، ما با این قرینه حکمت همون اطلاق که میخواستیم رو به دست آوردیم. و هاکذا نلاحظ ان كل من قرينه الحكمه التي تثبت الاطلاق وقاعده احترازيه القيود تبتني على ظهور عرفي سياقي حالي. ما اینطورین ملاحظه میکنیم که هر یک از قرینه حکمتی که اطلاق را ثابت میکند و قاعده احترازیت القیود، زیر قاعده احترازیت کسره بگذارید که معلوم بشود که اون کلمن سر اینم در میاد، کلمن دو تا چیز، یکی قرینه حکمت التی توسط الاسلاق و دومی قاعده احترازیت القیود، هر دوی اینها مبتنی بر ظهور عرفی سیاقی حالی هستن غیر از ظهور عرفی حالی سیاقی دیگری، غیر ظهور العرفی السیاقی الحالی الذي تعتمد عليه الاخرى، غیر از اون ظهور سیاقی عرفی حالی چشی فلانی که اون دیگری برش بله اعتماد داره. مشه اینقدر این قیود تکرار زیاد شده. بله جان، این یکی تکیه دارد، اعتماد تکیه، تکیه دارد بر ما یقوله یریده، آن یکی تکیه دارد بر ما لا یقوله لا یریده. هر کدوم بر یه چیزی تکیه دارم. خب فالقاعده تبتنی على ظهور حال المتكلم في ان ما يقوله يريده، قاعده احترازيه القيود ابتنا دارد، مبتنی است بر ظهور حال متکلم در اینکه آنچه میگوید را اراده کرده، و قرینه الحکمه تبتنی على ظهور حال المتکلم في ان كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام الذي صدر منه لابراز ذلك المراد الجدي. و قرینه حکمت ابتنا دارد و مبتنی است بر ظهور حال متکلم در اینکه هر چیزی که قید در مراد جدی او بوده است به وسیله گفته است آن را یا میگوید آن را در کلامی که از او صادر شده برای اینکه ابراز بکند آن مراد جدی را، ای انه فی مقام بیان تمام مراده الجدی به خطابه، او در مقام بیان تمام مراد جدی خودش به وسیله خطابش بوده است، اضافه بکنید ولی قید را نگفته است، ولی قید را نگفته است و چیزی را که نگفته است اراده نکرده است، و چیزی را که نگفته است اراده نکرده است. دیگه حالا میشالا میگه نگران نموشت اصلا نه بالاخره یه نقطی هم هست، میگه که بالاخره یه چیزی هم بعد برام استاد کلاس بذارن، میگه من نخواهد چی بگه میگه اونم باید بره که بعد اطراف بچرخ وقت یوتر از علا قرینت لکمه به ان لفظه ادالم. گاهی اوقات میشه اون مصنف و مؤلف گمان میکند مثلا حالا با این عبارات دیگر بگه، با عبارات باز بگه خیلی مطلب بهتر میشه، که اینطور نیست، اما اصل مطلب خیلی خلاصه بگی افراد بهتر میفهمن، تا بگه توضیحات خیلی زیادتر بیشتر افراد گیج میکنه دیگه، حالا انسان دیگه، ولی فرقی بین کارهای ما با قرآن باشه دیگه. وقد یعترض علی قرینة الحکمة هذه به ان اللفظ اذا لم یکن یدل بالوضع الا علی الطبیعة المحفوظة فی ضمن المقید والمطلق معا فلا دال على الاطلاق كما لا دال على التقييد مع ان احدهما ثابت في المراد الجديه جزما. خب این اعتراض و اشکالی است که ما اینو عرض نکردیم، الان عرض میکنیم. لقائل ان يقول ولمعترض ان يعترض ولمستشكر ان يستشكر، که چه چیزی بگوید که آقا جان این نشد که شما گفتید که لفظ به دلالت الوضعی، لفظ منظور هم اسم جنس، اسم جنس به دلالت الوضعیه این دلالت نمی کند مگر بر طبیعتی که محفوظ است هم در ضمن مقید و هم مطلق با هم دیگه، پس اختصاصی ندارد به اطلاق، یعنی دالی بر اطلاق وجود ندارد، خود لفظ دلالتی بر اطلاق ندارد. خیلی بد شد، خیلی بد شد وقتی شما گفتید خود لفظ دلالت، درست دلالت بر تقیید هم نداره اما دلالت بر اطلاق هم ندارد. وقتی گفتید دلالت بر اطلاق ندارد، دلالت بر تقیید هم ندارد، یعنی چی؟ یعنی مهمله؟ اون سه تا تقسیم بندی بود که عرض می‌کردیم، پاک کردیم خیلی خوب. بله، اصلا اون جلسه قبل عرض می‌کردیم، هم جلسه دیگه هم نیست، بر تقیید عرض می‌کردیم که اطلاق و تقیید و اهمال در واقع به نوعی اینو شما تو حالت اهمال در نظر گرفتید. لفظ بالاخره یا مطلق است یا مقید، میخواید بگید مهمله؟ مهمله که ما قبول نداریم، مهمله که قبول نداریم دیگه، لااقل در مقام ثبوت که قبول نداریم، قطعا قبول نداریم، فقط میفهم چه عرض میکنم. میخواید بگید این در مقام بفرمایید که در حالت اطلاق اصلا در حالت اهمال وجود دارد قرار گرفته، که چنین چیزی کسی قبول ندارد، لااقل در مقام ثبوت تکلیف متکلم با خودش روشنه، میدونه مطلق رو میخواسته یا مقید رو میخواسته. خب پس در این صورت اگر چنین شد، پس او در مقام ثبوت یا مطلق رو میخواسته یا مقید رو. میگیم بله آقا جالا، هی تکرار میکنیم، فکر ما نفهمیدیم منظورت چی، میگه ها دیدی؟ دیدی گیر کردی؟ او در مقام ثبوت یا مطلق رو میخواست یا مقید، اما در کلامش دالی نیاورده است بر اطلاق یا تقیید. بر تقیید که نیاورده چون قید نیاورده، بر اطلاق هم دالی نیاورده. خب پس این در حقیقت خراب میشه کار. ما باید برگردیم به همون دلالت وضعی لفظ بر اطلاق. مطلب واضح هست؟ در مقام ثبوت متکلم حتما یا اطلاق رو میخواسته یا تقیید را، حالت سوم رو نمیخواسته، اهمال رو نمیخواسته. در مقام اثبات باید یه دالی بر این بیارد، دلالتگری بیاورد، نشانگر و راهنمایی برای این معنا بیاره. شما میگید نیورده، میگید به دلالت الوضعیه خود الانسان یا الرجل یا الشجر، حالا هرچی، اینا نه داله بر اطلاق هم نه داله بر تغییر. پس در حقیقت هیچ معین نکرده در مقام اثبات و این رو همینطور رها کرده و مهمل گذاشته. پس در حقیقت این لفظ قاصر و ناتوان و ضعیف است از اینکه بتواند مراد متکلم رو بیان بکنه. نمیتونه مرادش رو بکنه، انگار این متکلم لکنت زبون داشته، گیر داشته، نمیتونسته منظور خودش رو به درستی برساند. این اشکال مستشکل هست. پاسخ این است که شما فکر کردید اطلاق یه دالی میخواد. نه، همین که داله بر تقیید نباشه برای استفاده اطلاق کافیه. ما داله جداگانه بر اطلاق نمیخوایم. همین که دالی بر تقیید نباشد برای جریان قرینه حکمت کافی هستش. میگیم این در مقام بیان تمام مراد خودش بوده یا نه؟ میگیم بله بوده. آیا دالی بر تقیید آورده؟ میگیم نه. میگیم خلاص، پس حتما قید مد نظرش نبوده. همین که شما میگید قید مد نظرش نبوده، این یعنی اصلاح عدم و لحاظ القید، نه لحاظ و عدم القید. همین که قید رو لحاظ نکرده کافیه، ما هیچی دیگه نمیخوایم. بس شو، همین که قیدی را لحاظ نکرده برای ما بسه، ما بیش از این چیزی نیاز نداریم. میفرماید که بله، وقد يعترض على قرينة الحكمة هذه بأن اللفظ، بالای لفظ نیست، اسم جنس، لفظ یعنی همون اسم جنس، اذا لم يكن يدل بالواو الا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معا، اگر این دلالت نمی کند وضعا بر مگر بر طبیعتی که وجود دارد هم در ضمن مقید و هم در ضمن مطلق با هم دیگه، فلا دال على الاطلاق کما لا دال على التقیید، نه دلالتگری بر اطلاق وجود دارد و نه دلالتگر و نشانگری بر تقیید. ما ان احدهما ثابت فی المراد الجدی جزمن، بله حتما یکی از اینها در مراد جدی متکلم بوده است در مقام ثبوت، قطعا یکی از اینها رو میخواسته. لأن موضوع الحكم في المراد الجدي اما مطلق و اما مقید، موضوع حکم در مراد جدی یا مطلق است یا مقید و مهمل ما نداریم. به هر حال باید تکلیف روشن بشه. و هذا یعنی انهش به متکلم میخوره، ان المتکلم على اي حال لم يبين تمام مرادهی به خطابه، نیامده از تمام مراد خودشو با خطاب به وسیله خطاب بیان بکنه. ولا معین حین اذن، وقتی که ما ندالی بر اطلاق داریم ندالی بر تقیید داریم، لفظ رها شده و هیچ نیامده، کمک کاری ندارد، چیزی ندارد که مشخص بکند اطلاق یا تقیید آن را، بله فلا فولا معین حین اذن لافتراض الاطلاق فی مقابل التقیید. شما از کجا میگید لفظ مطلقه؟ هیچ دالی ندارد که، همچنان که دالی بر تقیید نیست. پس همینطور لفظ بدون تکلیف، بلا تکلیف اینجا رها شده است. و یمکن الجواب علی هذا الاعتراض، ممکن است ما به این اعتراض جواب بدیم. چجوری؟ به ان ذالک الظهور الحالی السیاقی لا یعنی سوا ان یکون کلامه وافیا بالدلالت علی تمام ما وقع تحت لحاظه من المعانی. اون ظهور حالی سیاقی که ما گفتیم ما لا یقوله لا یریده، بس بالاش بنویسید ظهور حالی سیاقی اینه، ما لا یقوله المتکلم لا یریده جدا و حقیقتا، این ظهور حالی سیاقی میدونید معنیش چیه؟ این معنا نمیدهد مگر سوا مگر این که کلام متکلم وافی است و وفا میکند و میرساند به وسیله دلالت، بله وافیان بزخم وافیان به دلالت علی تمام ما وقع تحت لحاظه من المعانی، وفا میکند به دلالت بر تمام اون معانی که تحت لحاظ متکلم قرار گرفتن. ما وقع من البیانی، این من بیانی است، بیان میکنه ما وقع رو، همه اون معانی که تحت لحاظ متکلم قرار گرفتن. به حیث لا یکون هناک معنا لحظه المتکلم، برسید فی مقام ثبوت، فی مقام ثبوت لا یکون هناک معنا لحظه المتکلم فی مقام ثبوت، ولم یأت بما یدل علیه، بنویسید فی مقام الاثبات و لفظ، فی مقام الاثبات و لفظ، به صورتی که به حیث نمی باشد در مقام ثبوت یک معنایی که متکلم آن را لحاظ کرده باشد و لفظ دال بر آن را نیاورده باشد. لا ان کل ما لم یلحظه لا بد ان یأتی بما یدل علی عدم لحاظه. مثلا مولا به عبدش بگد که برو چای بیار، اما منظورم چای شیرین نیست، چای در لیوان نیست، چای پررنگ یا کمرنگ نیست، چای اینطور نیست. آقا اگر شما قیودی که مد نظرتون نیست و بخواید بیارید که بیچاره میشید که. قدید فرمایید ما منزل یکی از اقوام رفته بودیم، آقا و خانوم پیرزن پیر مرد بودن، بعد این خانوم داشت به آقا میگفتش که آقا ما مثلا فلان چیزو نداریم، فلان چیزو نداریم، از که خرید بکنید برای منزل. اون آقام خب عالم بود، روحانی بود، جواب خانوم میداد. گفت خانوم آخه این که نمیشه، شما اگر بخواید چیزهایی که ما تو منزل نداریم و بشمرید که این اصلا لا تعد و لا تحصاس، همه چیز عالم هست که ما نداریم. دقت میکنید شما باید دیگه چه چیزهایی داریم، بگو این رو داریم الحمدلله، این رو داریم خدا رو شکر، این رو داریم به حمدلله ولمنه، نداریم ها رو نگو. خانم گفت آقا این حرفا چیه، بذاری بخریم. گفت نه خانم، نه ببین شما چه که نداریم و میگی این نشد بنده خدا. خانم گیر این آقا افتاد از آخرتی که حالا من اون چیزایی که من قیودی که مد نظرم نیست رو بخوام بگم که بیچاره میشم که هی قید، نه راستش این نیستش که، همین که قید و نیاوردن طرف میفرم مد نظرم نیست، تمام. اینقدر میفرمایید، میفرماید که لا ان کل ما لم یلحظه لا بد ان یأتی بما یدل عدم علی عدم لحاظه، نه این که هر چیزی را که لحاظ نکرده است بناچار باید یک دالی بر عدم لحاظ آن بیاورد، بگد اینم لحاظ نکرده بودم، اینم مد نظرم نبوده است، این قید رو هم نمیخواستم، این که نشد که، چقدر قید باید بیارد که نمیخواسته. عرضم خواهدتون که فإن ذلك مما لا یقتضیه الظهور الحالی و سیاقی، این چیزیست که اقتضا نمی کند آن را ظهور حالی سیاقی. و علیه فإذا کان المتکلم قد اراد المقید ما انه لم ينصب قرینه علی القید، بنابراین اگر متکلم اراده کرده است مقید را در حالتی که نصب نکرده است قرینه بر قید و قرینه بر قید نیاورده، فهذا یعنی وقوع امر تحت لحاظ زائد علی الطبیعه و هو تقیدها بالقید، این یعنی که آن امر تحت لحاظ واقع شده زائد، بله زائد بر طبیعت، و این تقید اوست به قید. پس یه بار دیگه بخونم، و علیه فإذا کان المتکلم، اگر هنگامی که متکلم قد اراد المقید، کان مقید رو اراده کرده اما خجالت کشیده قیدشو بیاره، روش نشده بگه، نگفته، زبونش کوتاه اومد از که قیدو بگه. ما انه لم ینسب قرینتن علی القید، قرینه ای نیورده که من اون قید خاص مد نظرمه. میدونید معناش چیه؟ فهذا یعنی وقوع امر تحت اللحاظ زائد علی الطبیعه و هو تقیدها بالغیب. این یعنی که یه امری تحت لحاظ او واقع شده است زائد بر طبیعت، مثل چای شیرین، شیرین بودن زائد بر طبیعت واقع شده. و هو تقیدها بالغیب، که اون امر زائد تقید طبیعت است به غیب. لان المقید یتمیز بلحاظ زائد، مقید متمیز میشه، متمایز میشه و متفاوت میشه با یک لحاظ زاهدی. ولی در این حال ولا یوجد فی الکلام ما یبین هذا التقیید، اما در کلام یافت نمیشود چیزی که این تقیید را بیان بکند. الذی وقع تحت اللحاظ، اون تقییدی که تحت لحاظ او قرار گرفته بود. دقیقاً فرض کنم و اذا کان المتکلم قد اراد المطلق فهذا لا یعنی وقوع شیء تحت اللحاظ زائدا على الطبيعه. ما وقتمون تموم شده، احساس کنم دوستانم خیلی خستن، کفایت میکنه دیگه این تیکش مونه برای جلسه آینده. احساس کنم که دارد حرز میره مطلب. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد. یا آقای جای منبر میرفت، بعد آخرش که میخواست تمام بکنه گفت میخوام یه چیزی بگم که دیگه همتون از منبر من خوب استفاده بکنید. بعد توضیح هم داد، گفت بابای منم منبری بود، بعد جای منبر رفته بود و بعد یه حاج عباس اونجا بود، گفته بود که آقا خیلی استفاده کردیم، خیلی عالی بود. بعد پدر ما بهش گفت حاج عباس از کدوم قسمت سخنرانی من خیلی استفاده کردی؟ گفت از همین جایی که آخرش گفت یا الله، از اینجا خیلی من استفاده کردم. بله، حالا ایشون گفت منم یه چیزی میخوام بگم شما استفاده کنید. بعد و سلام رو گفت، خیر ان شاء الله شما از صحبت های من خیلی استفاده کرده باشید، ان شاء الله که موفق و معید باشید. بله، یک صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.